نهایت الدرایه جلد دو صفحه 296 سطر یکم 22 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاصب الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزله هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الاولين والاخرين. وصل عليه افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتريته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در پنجمین مقدمه از مقدمات دهگانه که در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی تبیین فرمودند این چنین می فرمایند که در امر و نهی که در عنوان مسئله اخذ شده اجتماع جواز اجتماع امر و نهی فرقی وجود ندارد که اون امر و نهی نفسی بوده باشند، غیری بوده باشند، تعیینی بوده باشند، کفایی بوده باشند و ماننده اون. هم ملاک شامل همه اقسام ایجاب و تحریم میشه، ملاک نزاع شامل میشه و هم اطلاق کلمات اصحاب شامل اون میشه. این فرمایش مرحومه آخوند هست. خب تعلیقه 155 بحثش گذشت، مناقشاتی داشتن، تعدیلاتی داشتن مرحوم حق رسوانی که تقدیم شد و در تعلیقه 156 این مطلب در بخش نخست این تعلیقه بیان شد که اگر بنا باشه ما نهی تأخیری فرض کنیم در صورتی نهی تأخیری در مسئله ما مندرج هست که اسیانش به اسیان جمیع اطراف و جمیع اون افعالی که مورد نهی تأخیری قرار گرفتن، اسیانش به فعل همه اونها هست. در این صورت هست که ما میتونیم بحث کنیم که شخصی که همه اطراف را انجام داده و مخالفت کرده، آیا این اسیان هست و امتثال هست، هر دو هست، یا فقط امتثال یا فقط اسیان امثال اینها؟ این نکتهش مشخصه بر اساس اون تقییدی که در مثال مرحوم آخوند اومده. تقیید در کلام مرحوم آخوند در مثالی که مرحوم آخوند فرمودن، این به عنوان یک نگاه جزئی نباید مورد نظر قرار بگیره. به طور کلی ما اگر بخواهیم اسیان نهی تأخیری رو تصور کنیم، این متوقف بر این هست که ما فرض کنیم شخص همه اطراف رو انجام داده، همه اون فعل‌های منهی عنه که طلب ترک او شده رو انجام داده. این قسمت اول تقریر 156. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در قسمت دوم این تعلیقه 156 مطلبی رو بیان می‌دارن و در واقع استدراکی دارن، و اون این هستش که خب ما گفتیم که امر و نهی تأخیری این داخل در محل نزاع هست، فرقی هم وجود نداره. همچنان که امر تعیینی و نهی تعیینی داخل در محل بحث و حریم نزاع هست، امر تأخیری و نهی تأخیری هم داخل در محل نزاع هست. ملاک نزاع ادله طرفین، جوازی ها، امتناعی ها که در بحث های آینده هست ان شاء الله به او خواهیم رسید. خب ما میبینیم که همه آنها چه امر و نهی تعیینی بوده باشن و چه تأخیری، هر دو رو شامل میشه. عبارت مرحوم آخوند در پایان اون مقدمه پنجم بعد از اون مثال اینه، بله میفرماید که وقتی اون مثال رو زدن که مثلا ازا امره به سلات آخر، فرمود کان حال و سلات فیها حالها، حال سلات در اون دار، در اون مثالی که فرمودن حالها در حال مجالسه، مثل کجاست؟ کما ازا امر بها تعینن و نها ان تصرف فیها کذلک، مثل اون فرضی است که مولا امر به صلات کنه به طور تعینی و نهی از تصرف در اون دار و اون خانه کنه کذلک به طور تعینی. در چی مثل او؟ فی جریان النزاع فی الجواز و الامتناع و مجیء ادله الطرفین و ما وقع من النقض و الابرام فی البین فتفتن. این عبارت مرحوم آخوند رحمت الله علیه است. مرحوم محق اصفهانی میفرماید بله این مطلب درست هست، ولی یک نکته باید مورد توجه قرار بگیره و اون این هستش که میان امر تعینن و نهی تعینن فرق هست. اگر مولا گفت اما تفعل الف و اما تفعل ب، تفعل الف او ب، به طور مختصر تفعل الف او ب، اگر مولا چنین امر کرد، خب اونجا در بحث واجب تأخیری گذشت، بگیم که مولا یک غرضی داره، غرض قائم به جامع هست و اون جامع دارای دو فرده، فرد الف و فرد ب. مصلحت که ملاک امر هست، قائم به جامع هست. جامع هم در هر یک از این دو فعل حضور داره، تحقق داره. پس مرجع امر تأخیری امر به جامع هست. البته با حالا ریزکاری هایی که اونجا بود و امثال اینها، ولی در نهی تأخیری خب ملاک ما مفسد است. اما یا مفسده قائم به جامع هست یا نه؟ اگر مفسده قائم به جامع بوده باشه و جامع هم در هر یک از این دو فعل وجود داشته باشه، همچنان که در امر ما چنین فرض کردیم، یعنی همون فرضی که ما در امر داریم و مفروض ما هست، دستم بهش نمیزنیم، همون رو بخوایم طابق النعل به نعل در نهی پیاده کنیم، اینجا باید قائل بشیم که هر یک از این دو فعل، مثلا لا تفعل الف او ب، اگر مولا چنین گفت، هر یک از الف و ب چون جامع در ذمش محققه و مفسده که ملاک نهی هست در جامع قائم به جامع هست، باید بگیم هر یک از الف و ب متعلق نهی تعینی قرار بگیرند، نه متعلق نهی تأخیری، چون ملاک نهی مفسده بود، مفسده ملزمه بود، مفسده ملزمه هم قائم به جامع فرض کردیم، جامع هم که در هر دو فعل وجود داره، باید اینجور بگیم. پس اگر ما میخواهیم نهی رو نهی تأخیری فرض کنیم و مفروض بداریم، باید بگیم این نهی تأخیری در واقع مرجعش نهی از جامع نیست، آنچنان که امر تأخیری مرجعش امر به جامع هست. نه خیر، بلکه مرجع نهی تأخیری نهی از جمع میان دو فعل هست. مولا که میگه لا تفعل الف او ب، در واقع میخواد شما الف و ب این دو فعل رو انجام ندید. حالا میتونی هر دوتا رو رها کنی، میتونی الف به تنهایی رو انجام بدی، میتونی ب به تنهایی، بالاخره باید یکی از این دو ترک اتفاق بیفته، حداقل یا ترک الف یا ترک ب، ترک هر دوام که نورون علی نور. پس مولا طلب کرده یا ترک الف رو یا ترک ب. خب این یعنی چی؟ یعنی نهی از جمع کرده دیگه، و این یعنی این که اون مفسده قائم به مجموعه، نه قائم به جامع. چون اگر اون مفسده قائم به جامع بوده باشه و جامع در هر یک از این دو فعل وجود داشته باشه، پس مولا باید از هر دو فعل نهی کنه دیگه، نهیه تعینی کنه. پس این خلاف فرض میشه. ما فرض کردیم که هر یک از این دو فعل متعلق نهی تأخیری هستن، پس این فرض، یعنی فرض نهی تأخیری، این مرجعش به نهی از جمع میان دو فعل هست، و معنای نهی از جمع میان دو فعل این هستش که در عالم ملاکات مفسده قائم به مجموع بوده باشه، مجموع الفعلین بوده باشه، نه قائم به جامع. این مطلبی سیشون دارن. پس به لحاظ مفاد امر تأخیری و نهی تأخیری متفاوت هستن، اما این تفاوت موجب نمیشه که بگیم که امر و نهی تأخیری از حریم نزاع در جواز اجتماع و عدم جواز و امتناع از حریم نزاع خارج بوده باشه، که مشخص هست و باز مشخص تر خواهد شد و وقتی که ما ملاک مسئله رو بگیم، وقتی که ما ادله طرفین رو بگیم و امثال اینها. فرمان که نعم، استدراج، این که بین امر و نهی تعیینی و امر و نهی تأخیری فرق نیست، فرق نیست به لحاظ داخل شده در مسئله، نه به لحاظ مفاد. و این نکته مهمیه، چون مستحضرید ذیل بحث واجب تأخیری هیچگاه به این مسئله پرداخته نشده که حالا نهی تأخیری به چه نحوه، مفادش چیه. اینجا مطلبی است که به نظر میاد باید زمیمه و ملحق بشه به بحث واجب تأخیری، ولو اینکه در بحث عوامل استطرادن به حساب بیاد، ولی خب نکته مهمی است، جای یادداشت کردن داره. میفهمم نعم، بین الامر تأخیری و نهی تأخیری فرق، چطور؟ من حیث، فرقش از این حیثه، نه از جهت خروج از محل نزاع و دخول در محل نزاع. اینها فرق من حیث ان مرجع النهی التاخیری الى النهی عن الجمع بین شیئین. مرجع نهی تاخیری به نهی از جمعه. چرا نهی از جمعه؟ چرا میگید مرجعش بینه؟ چرا که لقیام المفسده بالمجموعه لا بالجامع. مفسده در نهی تأخیری قائم مجموعه، نه جامعه. این هم علتش. چرا حالا میگید مفسده قائم به مجموعه نه به جامعه؟ و الا لقتزت النهیان کل الفردین تعینه. اگر مفسده قائم به جامعه بوده باشه، جامعه هم در هر یک از دو فرد حضور داشته باشد، خب مولا باید از هر دو نهی کنه که. و الا، یعنی الام تقوم المفسدتو بالمجموع بل بل جامع، این لقتزت نهیه ان کلل فردین، این مفسده، اون وقت لقتزت، یعنی لقتزت این مفسده قائم به جامع نه به مجموع، لقتزت نهیه ان کلل فردین تعینه. فالامر، بنابراین فالامر قائمون به کلل فردین تأخیرن، امر قائم به هر دو فرد هست، یعنی قائم به جامعه است که جامعه هم در هر دو فرد حضور داره، پس امر قائم به کلل فردین هست. بنابراین که امر تأخیری رو ارجاع بدیم به تأخیر عقلی، یا اینکه نه ارجاع هم ندیم، اون نوع سنخون من الوجوب، وجوب مشروب به جواز ترک اون حرف ها رو بیاریم، بالاخره به کلل فردین خورده. اینم یک ظرافتی است در کلام مرحوم حق اصفهانی، تعبیر رو عوض کرد، نفرمود فالامر قائم بل جامعه، فرمود فالامر قائم به کلل فردین، تا شاید اشاره به این مسئله بوده باشه که یا ما تأخیر عقلی رو یا تأخیر شرعی رو ارجاع میدیم به تأخیر عقلی که میشه مصلحت قائم به جامعه، جامعه هم در هر دو فرد وجود داره، پس میتونیم بگیم که اون مصلحت به هر دو فرد قائم هست و امر به هر دو تعلق گرفته به نحو تأخیری، یا اینکه بگیم که اینجا اون هر یک از دو فرد نه از باب اون جامعه و تأخیر عقلی، بلکه هر یک از دو فرد متعلق وجوب هست، منتها وجوب تأخیری سن خون من الوجوب که مشروب به جواز ترک هست، بحثی که داشتیم. ولی نکته اینجاست و نهی قائم بالمجموع. اما استدراک، لکن نه، دور استدراک، این که ما گفتیم بین این دو تا فرقه، فرق از حیث مفاد هست. این فرق امر تأخیری و نهی تأخیری، این تفاوت، این که این نهی به مجموع میخوره امثال اینها، این بحث ها، این موجب نمیشه که بگیم نهی تأخیری از محل نزاع خارجه. لکنه لا یؤثر فی الخروج عن محل نزاع، نزاع جوازن و منعن موجب او نمیشود. این هم از این تعلیقه 156. و اما تعلیقه 157، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از این مقدمه پنجم وقتی که وارد مقدمه ششم میشن به این بحث میپردازن که آیا ما باید قید مندوحه رو در مسئله مفروض داشته باشیم یا نه. ایشون میفرمایند که قید مندوحه ناظر به قدرت مکلف بر امتثال تکلیفه. قدرت مکلف بر امتثال تکلیف، طاقت او بر امتثال و عدم قدرت و عدم طاقت او ناظر به مسئله تکلیف به محاله، که تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به محال جایز است یا جایز نیست. هر جا که ما از این بحث میکردیم که تکلیف به محال جایز است یا جایز نیست، بحثمون در اون حیطه بود، مثل بحث هایی که توی بحث تزاحم داشتیم ذیل بحث زد. اگر بحث اونجا باشه، خب بله اونجا قید مندوحه بعد مندوحه مطرحه. مندوحه جاییست که مکلف قادر بر امتثال باشه، غیر مندوحه نه، قادر بر امتثال نیست. ولی ما مرحوم آخون دارن، ولی ما در مسئله اجتماع امر و نهی دنبال محظور تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به محال و مانند این تعبیرات نیستیم. ما دنبال این نیستیم، ما دنبال محظور التکلیف و المحالیم. ما ناظر به مقام امتثال و قدرت و اینها نیستیم بگیم محظور تکلیف به محال پیش میاد پیش نمیاد. ما ناظر به التکلیف و المحالیم. اصلا فرض کنید امتصالی هم کار نداریم، مقام امتصال نوبت به مقام امتصال اصلا نمیرسه. ات تکلیف و المحال، نه ات تکلیف و بل محال، ات تکلیف و المحال. خود تکلیف و جعل کلفه بر ذمه، این تکلیف مولا محال هست یا نه، کار به امتصال نداریم، به بحث امتصال نمیرسه. آیا اگر ما فعل واحد داشتیم زو وجهین بود به احده ما کان موردن للامر و بالاخره موردن لنهی، آیا اینجا اگر مولا امر و نهی داشته باشه اجتماع ضدینه یا اجتماع ضدین نیست؟ تکلیف مولا محال هست یا محال نیست؟ مندوه و عدم مندوه این ناظر مقام امتصاله. این فهمش من هم آخون. ایشون در این مقدمه ششم اینجور دارن: ربما انه ربما السادس انه ربما یوخذ فی محل النزاع قید المندوحه فی مقام الامتثال، قید مندوحه در مقام امتثال اخذ شده. بعد میفرماید که ولکن التحقیق مع ذلك، گرچه اخذ شده، یا حتی گفتن اطلاق کلمات اصحاب هم به خاطر اتکال بر وضوحش است، ولی لکن تحقیق عدم اعتبارها فی ما هو المهم فی محل النزاع، اون چیزی که مهم هست در محل نزاع، اون جهت مبوس، من لزوم المحال، که لزوم محال لازم میاد، که محال لازم میاد، اجتماع زدن لازم میاد یا نه، و هو اجتماع الحکمین المتضادین، و اینکه آیا تعدد وجه عنوان موجب تعدد متعلق و تعدد متعلق طبیعتاً موجب رفع قاعده اجتماع ضدین خواهد بود نخواهد بود، ما این بحث رو کار داریم. فرماید که بله و هو محال ما و هو اجتماع الحکمین المتضادین و عدم الجدوا فی کون مورده ما موجهن به وجهین فی دفع قائلت اجتماع زدن او عدم لزوم محال لازم میاد یا لازم نمیاد و ان تعدد الوجه یجدی فی دفعها. ما اینو بحث میکنیم. ولا یتفاوت فی ذلک اصل الوجود والمندوه بعد المندوه و لزوم و تکلیف بالمحال بدونه ها بدون مندوه محضورون آخر لا دخل له به هذا النظام. ما نظاممون در این نیست، نظاممون در چیز دیگری. بعد میفهم نعم، بله اگر بنا باشه ما بخوایم حکم کنیم به جواز بالفعل، بگیم بالفعل هم امر وجود داره هم نهی، حیثی نخوایم بحث کنیم، نخوایم از حیث اجتماع حکم متضادین و اینا بحث کنیم، نه آقا در این جایی که ما مورد واحد داریم موجه به دو وجه هست، اینجا بالفعل وجوب و حرمت بالفعل وجود دارد یا نه. خب فعلیت بخوایم بحث بشه، بله باید همه محاضیر رو شما در نظر بگیرید و پاسخ بدید، چه اینکه سایر شرایط فعلیت تکلیف رو هم باید در نظر بگیرید، مثلا بلوغ و عقل و اینا باید در نظر بگیرید، فقط قدرت و اینها که نیست. نعم لابد من اعتبار حال مندوه فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرد تکلیف بالمحال محظورا و محالا کما روا لابد من اعتبار امر آخر فی الحکم به کذاله، یعنی حکم جواز بالفعل اجزن من اعتبار امر آخر، مثلا بلوغ، همچنان که قدرت رو باید به فعلیت داشته باشید، بلوغ رو هم باید با فعلیت داشته باشید، تا اینجا بالفعل حکم داشته باشید. و بل جمله لا وجه عبادتان خون لا وجه اعتبارها، وجهی برای اعتبار مندوه نیست الا لعجل اعتبار القدرت على الامتصال و عدم لزوم تکلیف بالمحال. از ما بگیم ولا دخل له به ما هو المحصور فی المقام من تکلیف المحال. بحث ما در التکلیف المحاله، تعدد وجه آیا قائله اجتماع ضدین را حل می کند یا نمی کند، بحث ما اینجاست. مندوه و عدم مندوه ما مقام امتصاله، اینو مرحوم آخون دارن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ابتداعا دو تا نقد بر این کلام استاد دارن، دو تا مناقشه و کلام مرحوم آخوند دارن. مناقشه نخست این هست، خب ما چند جلسه قبل داشتیم که اون چه که موضوع مسئله اجتماع هست اجتماع الامر و نهی واحده، اونی که محمول هست یجوز او یمتنه، این که تعدد وجه یقتضی تعدد معنون را تعدد متعلق را یا لا یقتضی، اینها حیثیات تعلیلیه هستند، چه این که تکلیف به محال و عدم تکلیف به محال هم اونا یک حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تعلیلیه است. و گفتیم وحدت و تعدد حیثیت تعلیلیه نقشی در وحدت و تعدد مسئله نداره، ممکنه دو تا مسئله هر دو موضوعا و محمولا متفاوت باشن اما حیثیت تعلیلیه شون یه چیز باشه، ممکنه یک مسئله بوده باشه موضوع محمول یه چیزه اما حیثیت تعلیلیه متعدد بوده باشه. اگر شد این اقتضا که تعدد وجه اقتضا دارد تعدد متعلق را، یعنی این بحث اگر شد حیثیت تعلیلیه، حیثیت تعلیلی میتونه متعدد باشه ولو مسئله واحد بوده باشه، این حیثیت تعقیدیه نیست. اگر حیثیت تعقیدیه بوده باشه بله حق با شماست، یعنی از اول موضوع مسئله ما سر چیه؟ سر همون عد تکلیف و محالی که شما میگید، عد تکلیف و محال هست. اگه اینا حیثیت تعقیدی گرفتید، بله دیگه نیازی به غیر مندوه ندارید، چون از اول موضوع مسئله رو بردید تو مقام تکلیف، کاری با مقام امتثال ندارید. ولی اگر گفتید نه ما موضوعمون اجتماع، محمولمون یجوز او یمتنع هست، این حیثیت تعلیلی، خب این جواز و عدم جواز، این میتونه حیثیت تعلیلی متعدد داشته باشه. این سبک راه و طریقی که شما مش فرمودید، این سبک نمیتونه جواب از اون توهم بده. نمیتونیم بگیم آقا قید مندوه مطرح نیست چون ما از حیث تکلیف محال داریم بحث میکنیم، چون ما داریم بحث میکنیم قائل اجتماع زدن با تعدد وجه مرتفع میشود یا نمیشود. خب ببخشید، این که مال حیثیت تعلیلی است، ما بحثمون سر حیثیت تعلیلی است. خب حیثیت تعلیلی میتونه متعدد باشه. این سبک اگر برگردید به حیثیت تعقیدی، یک بحثایی که داشتیم، بله حق با شماست، منتها گفتی خلاف کلام اصحابه، تحریر مسئله قدیما و حدیثا همین بوده، موضوعش این بوده، محمولش این بوده، موضوعش اجتماع امر و نفی واحدن بوده، محمولش یجوز یمتنع بوده. اگر اینکه شما مسئله رو عوض کنید، موضوع رو مقید کنید، متحیز به این حیثیت خاص کنید، به حیثیت تعقیدی خاص، بله اینجا حق با شما است. این نقد اول مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. عبارت عنایت بفرمایید، ایشون بفرمایید قد مره، این قد مره کجا؟ قد مره همون اول مسئله اجتماع، تقریبا صفحه 293 تعلیقه 152، که بابا اونجا صفحه 293 پاراگراف دوم داره، همه ما ذکرنا و تبین ان اقتضاء تعدد الوجه و العنوان تعدد متعلق الامر و نهی و عدمه تا آخر، که عبارت رو صادق داشتیم. فهمت قد مردم ان حیثیت تعدد المعنون به تعدد العنوان، که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست و عدمه، و عدم تعدد معنون به تعدد عنوان که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، این حیثیت، حیثیتون تعلیلیه للجواز و عدم جواز، لا تقییدیه مقوما للموضوع، این حیثیت تقییدیه که مقوم موضوع بوده باشه نیست، این چنین نیست. اگر حیثیت تقییدی می بود حق با شماست، دیگه نیاز به قید مندوه نبود، حق با شماست. لا تقییدی مقوما للموضوع لئلا یحتاج عنوان البحث الى التقیید بالمندوه، حیثیت تقییدیهی که مقوم موضوع هست نیست تا آنکه احتیاج نداشته باشد عنوان بحث به تقیید به مندوه، قید مندوه هم نیاز نداره. لیتمحز البحث فی خصوص الجواز و الامتناع من حیث خصوص تضاد و عدمه، که حرف شما بوده باشه. و چون حیثیت تعلیلی است، بفرمایید اون مطلب صفحه 293 رو بیارید، تعدد و وحدت حیثیت تعلیلیه نقشی در وحدت و تعدد مسئله نداره. این از این نکته. اگر هم بخواین بگید نه ما حیثیت تعلیلی خاصی رو میخواییم بحث کنیم، خب میگیم این حیثیت تعلیلی خاص عنوان مسئله که قدیمن و حدیثن این چنینی بوده که با شما مساعدت نداره. اگر عنوان با شما مساعدت نداره، شما میخواییم بحث رو جهتی از حیثیت تضاد، از جهت تضاد بحث رو مطرح کنید، این صحیح نیست. و جعل البحث جهتیان و من حیث و کذا مع عدم مساعدت العنوان غیر صحیحه. این که بحث و جهتی کنید، من حیث و کذا کنید، من حیث و خصوص تضاد کنید، امثال اینها، مع عدم مساعدت العنوان، بخواید با این عنوان هم تحفظ کنید، عنوانی که قدیما و حدیثا در کلمات اصحاب اومده، و عدم مصادره العنوان، این جعل البسط غیر صحیح. این یک نقد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر آخوند. نقد دوم ناظر به اینه که شما گفتید خب کسی که میخواد قائل به جواز فعلا بشود، او باید این قید مندوحه رو بیاره. خویشون میگه قرض اصولی هم همینه، اصولی میخواد در مجمع قائل به جواز فعلی بشه یا امتناع فعلی، بالفعل جواز هست یا نیست، این قرض اصولیه. و این قید مندوح و اینها از وجوهی است که لازمه تعلق امر و نهی به واحد ذی وجه هست. اینو نباید شما قیاس کنید با بحث بلوغ و نمیدونم عقل و اختیار و این حرف ها. اونها وجوه عارضه از باب اتفاق هستن. اگر امر و نهی به واحد ذو وجه بخواد تعلق بگیرد به نحوی که جواز فعلی بوده باشد، خب شما باید چیکار کنید؟ باید قید مندوحه رو بیارید. این لازم هست، از باب اتفاق نیست. بله اون که حالا عرضم به حضور شما بالغ باشه عاقل باشه از باب اتفاقه، وجه لازمی غیر از وجه اتفاقیه. اینو با هم قیاس نکنید. که مرحوم آخون بود گفت بله کسی که میخواد قائل به جواز فعلی بشه باید قید مندوحه رو بیاره، چون که امور دیگر را هم که معتبر هست اونم باید لحاظ کنه، مثل بلوغ و عقل و اینها. میگه بابا بین این دو تا اون فرق هست. فهمه نقد دوم، من الغرض الاصولی حيث انه يترتب على الجواز الفعلي، غرض اصولی از اون جایی که مترتب می شود بر جواز فعلی، من اینجور معنا کردم که غرض اصولی همون جواز فعلیه، ولی شاید دقیق تر بگیم که با ظاهر عبارت هم بسازه، با صفحه بعدم بسازه، بگیم غرض اصولی اون ثمره است که مترتبه بر جواز فعلیه. ثمره اون صحت صلات در دار قصبیه، صحت صلات در دار قصبی. این اینجور معنا کنیم شاید دقیق تر باشه. نگیم غرض اصولی جواز فعلیه، بگیم ما ان الغرض الاصولی که صحت صلات باشه، حيث انه يترتب على الجواز الفعلي، بله فلا بد من تعمیم البحث و اثبات الجواز من جمیع الوجوه، از جمیع وجوه. کدوم وجوه؟ وجوهی که اللازمه من تعلق الامر و نهی به واحد ذی وجه، وجوهی که لازمه، که حالا یکیش تکلیف محال هست تضاد، دیگریش تکلیف به محال هست. اینا وجه های لازمه که اینا رو باید حل کنیم، از این عقبه ها باید عبور کنیم. لل وجوه العارضه من باب الاتفاق، بنابراین فلا یقاس المندوحه و عدم مندوحه بسائر الجهات الاتفاقیه المانع من الحکم الجواز فعلا. این رو با اون قیاس نکنیم. این از این. بعد اینجا اشکالی میاد و جوابی میاد و در پایان هم خود مرحوم محقق اصفهانی یک توجیهی میاره که ما نیاز به قید مندوحه نداریم. پس تا الان این شد که بسم الله الرحمن الرحیم، ما اگر نحوه عنوان بحث و طرح مسئله رو در کلامات اصحاب نگاه میکنیم، میبینیم که حیثیات تعلیلی میتونه متعدد باشه، چون که اگر غرض اصولی رو هم نگاه کنیم میبینیم که قید مندوحه رو میتونیم بیاریم. این تا اینجا. حالا ادامه بحث اجازه بفرمایید که در بحث آینده الحمد لله رب العالمين.